چهار بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما شنوندگان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر پنج شنبه سوم بهمن ماه. در یک ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت به داغ‌ترین تحولات در ایران و جهان، اما پیش از اون اجازه بدید که مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام و همراهان رادیو فردا. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت اسماعیل قاهانی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران در صورتی که مسیر قاسم سلیمانی فرمانده پیشین این نیرو را در کشتن آمریکایی‌ها ادامه دهد سرنوشتی مشابه او خواهد داشت. آقای هوک در گفتگویی با روزنامه الشرق الاوسط در داووس سوئیس با یادآوری اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر واکنش قاطعانه به هر حمله به آمریکا یا منافعش گفت این تهدید تازه‌ای نیست. به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا در اطراف فرودگاه بغداد، اسماعیل قاهانی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به جانشینی او انتخاب شد. علی خامنه ای در حکم انتصاب او پیگیری برنامه دوران فرماندهی سلیمانی را به عنوان برنامه مورد نظر برای آقای قاهانی اعلام کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک پیام توییتری به زبان عربی نوشت که درهای ایران برای گفتگو با همسایگانش باز است و آمادگی خود را برای مشارکت در هر اقدام مکملی به نفع منطقه اعلام می‌کنیم. این توییت آقای ظریف پس از آن نوشته شد که فیض بن فرهان وزیر خارجه عربستان در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفته بود کشورش از روابط مناسب با تهران استقبال می‌کند و این موضوع به اقدام ایران بستگی دارد.
ما همیشه از روابط خوب با ایران استقبال کرده ایم، اما در واقع موضوع به ایران بستگی دارد. آنها باید از خشونت و تروریسم در پیشبرد اهداف منطقه‌ایشان دست بردارند. فکر می‌کنم زمانی که مسئولان ایرانی چنین تصمیمی بگیرند، ما می‌توانیم روابط بسیار خوبی با ایران داشته باشیم.
عربستان ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه از طریق دخالت در امور داخلی کشورها متهم می‌کند، موضوعی که ایران آن را رد می‌کند. ایران و عربستان سعودی از 4 سال قبل پس از حمله گروهی به سفارت عربستان در تهران روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند. باشگاه فوتبال استقلال ایران روز پنجشنبه رسما اعلام کرد که درخواست کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازی در کشوری ثالث را می‌پذیرد و در شهر دبی در امارات متحده عربی به زمین می‌رود. کمتر از یک هفته پیش کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای رسمی به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود که به دنبال ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاه پاسداران، مسابقاتی را که تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا میزبان هستند در ایران برگزار نخواهد کرد. در اعتراض به این تصمیم باشگاه‌های ایرانی ابتدا اعلام کردند از این مسابقات کنار خواهند رفت، اما بعداً اعلام شد نمایندگانی از این باشگاه‌ها همراه دبیر فدراسیون فوتبال به مالزی می‌روند تا مذاکراتی انجام دهند. دیدار تیم استقلال ایران با الکویت کشور کویت قرار است روز شنبه پنجم بهمن ماه در امارات برگزار شود. مهدی حاجتی عضو زندانی شورای شهر شیراز که به دلیل اعتراض به بازداشت دو بهایی به یک سال زندان محکوم شده بود، با قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور روز پنجشنبه از زندان آزاد شد. زهره رستگاری همسر مهدی حاجتی با اعلام این خبر در توییتر نوشت که به رغم نافرجام ماندن درخواست مرخصی پایان دوره حبس همسرش، اجرای حکم او تا رسیدگی مجدد متوقف شد. آقای حاجتی مهر ماه سال گذشته پس از انتشار توییتی درباره بازداشت دو بهایی در این شهر بازداشت شد. او پس از 10 روز حبس به قید وثیقه آزاد شد، اما سپس به 1 سال زندان محکوم شد و از 12 خرداد ماه در زندان شیراز بود. اتهام مهدی حاجتی تبلیغ علیه نظام اعلام شده و در پی شکایت مدعی العموم به 1 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. و شمار جانباختگان ابتلا به ویروس تازه کشف شده در چین روز چهارشنبه به دست کم 17 تن افزایش یافت. بنابر آمارها تعداد موارد ثابت شده ابتلا به ویروس کرونا بیش از 540 نفر اعلام شده است. گفته می شود منشأ این ویروس ناشناخته بازار غیرقانونی گوشت در شهر ووهان در مرکز چین بوده است. در پی وحشت از گسترش این ویروس ناشناخته، پایانه‌های مسافربری در این شهر تعطیل شده و مسئولان محلی از ساکنان ووهان خواستند از سفر خودداری کنند.
خیلی متشکرم، همکارم بابک غفوری‌آذر بود با مشروع تازه‌ترین خبرها. اگر به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید، در اونجا میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. اما در مجله بعد از ظهر امروز، آینده روابط ایران و عربستان، هر دو طرف میگویند آماده گفتگو هستند. برایان هوک میگوید اگر جانشین قاسم سلیمانی همان راه را برود، سرنوشتش همان خواهد بود. بدهی های بریتانیا به ایران و سرنوشت زندانی های دو تابعیتی در ایران. و چرا ایران از ارسال جعبه سیاه پرواز 752 به اروپا خودداری میکند؟ امیدوارم تا پایان مجله بعد از ظهر، تا کمتر از یک ساعت دیگه، من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. برایان هوک، نماینده ویژه‌ای وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در گفتگویی با روزنامه شرق الاوسط بار دیگه نسبت به اقدامات نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه و علیه منافع آمریکا و آمریکایی‌ها هشدار داده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم پروانه وحید منش.
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در حاشیه نشست داووس در گفتگو با خبرنگار روزنامه‌ای از شرق الاوسط گفته اگر اسماعیل قانی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران همان مسیر کشتن آمریکاییان را دنبال کند، به سرنوشت قاسم سلیمانی دچار خواهد شد. برایان هوک همچنین نسبت به فعالیت‌های آینده نیروی سپاه قدس هشدار داده و تاکید کرده که هر حمله‌ای به آمریکاییان یا منافع آمریکا با واکنش قاطعانه واشنگتن روبرو خواهد شد. این هشدار در حالی بیان می شود که اسماعیل قاآنی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران روز 30 دی ماه در جریان آیین معارفه خود درباره قاسم سلیمانی گفت که راه او را ادامه خواهد داد. آقای هوک در این مصاحبه تاکید کرده که این تهدید تهدیدی جدید علیه ایران نیست، زیرا به گفته وی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها تاکید کرده که هر نوع حمله‌ای به آمریکایی‌ها و یا منافع آمریکایی‌ها با پاسخ قاطع این کشور روبرو خواهد شد. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز پیشتر در گفتگو با رادیو فردا بر این موضع ایالات متحده تاکید کرده بود.
You know, it's one thing that we want to make abundantly clear to the entire world, but especially to the regime in Iran.
اول باید نکته رو برای دنیا و به خصوص برای حکومت ایران روشن کنم. در 3 سالی که دولت کنونی آمریکا در رأس کار بوده، هم وزیر امور خارجه و هم رئیس سازمان اطلاعات مرکزی مکررن گفتند هر حمله ای که به شهروندان آمریکا صدمه ای بزنه، چه از جانب حکومت ایران و چه از جانب گروه های نیابتی مثل حزب الله یا دیگر گروه های منطقه، واکنش به اونها دقیقاً طوری خواهد بود که گویی خود رژیم مستقیما حمله را انجام داده.
برایان هوک در بخش دیگری از گفتگو با این روزنامه عربی اعلام کرد که ایران در حال حاضر فهمیده که نمیتواند به آمریکایی‌ها حمله کند و نتیجه آن را نبیند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که با حذف قاسم سلیمانی به عنوان بزرگترین تروریست جهان، راه اقدامات نظامی ایران در منطقه بسته خواهد شد. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران همراه با ابوالمهدی المهندس از اعضای بلندپایه گروه 8 شبی و 8 نفر دیگر بامداد جمعه 13 دی ماه هنگام خروج از فرودگاه بین المللی بغداد بر اثر شلیک راکت به خودروهایشان کشته شد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون بلافاصله مسئولیت این حمله را پذیرفت و آن را اقدامی دفاعی در راستای حفاظت از پرسنل نیروهای ایالات متحده دانست.
گزارش همکارم پروانه وحید منیش رو میشنیدید درباره صحبت‌های برایان هوک با خبرنگار شرق الاوسط در داووس. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک توییت که به زبان عربی منتشر شده گفته است که در گفتگو با عربستان سعودی از طرف ایران باز است. این در حالی است که روز گذشته وزیر خارجه عربستان هم اعلام آمادگی کرده بود که کشورش میتونه به گفتگوها با ایران فکر بکنه. البته این به رفتار جمهوری اسلامی ایران بستگی داره. در رابطه با این صحبت ها و اینکه آیا واقعا این بار ممکن است جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با یکدیگر به گفتگو بنشینند، ساعتی پیش با علی سندزاده تحلیلگر مسائل منطقه صحبت کردم.
نشانه هایی وجود داره که قدم های اولیه داره برداشته میشه. من فکر میکنم که مسافرت دوباره آقای بن علوی وزیر امور خارجه عمان و همچنین تماس ها و فعالیت های پاکستان ظاهراً باعث شده که جو و اتمسفر گفتگو بین دو طرف بالا بگیره. به همین علت هم آقای فرهان وزیر امور خارجه سعودی گفته که کسانی با ما تماس گرفتند که رابطه ما رو با ایران به اصطلاح بهتر بکنیم و ما از این میانجیگری پشتیبانی کردیم. و جالب این هست که دو نفر از اعضای کابینه آقای روحانی که به عنوان به اصطلاح مؤثرترین اعضای کابینه آقای روحانی نام برده میشه، یکی آقای نوبخت و یکی آقای محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، هر دوی اینها هم تقریبا با فاصله یک روز اعلام کردند که ما باید حتما با عربستان سعودی رابطه داشته باشیم. آقای محمود واعظی حتی یک قدم جلوتر رفته و گفته که ما نباید اجازه بدیم که تنش ما با عربستان شبیه تنش ما با آمریکا بشه که هیچ وقت دیگه نتونیم در حقیقت رابطه برقرار کنیم. اینی که سیگنال هایی وجود داره که میخواهند قدم هایی برداشته بشه، این که حالا عملی بشه یا نه بحث دیگری است، چون به هر حال عربستان سعودی گفته که ما به عمل ایران نگاه میکنیم و نه به گفته های ایران.
آقای سعدزاده، چرا برای ایران برقراری ارتباط با عربستان سعودی منفعت داره؟ چه سودی ایران از برقراری این ارتباط خواهد برد؟
ایران خیلی وقتی که مایل هست که رابطه برقرار کنه با عربستان سعودی، سطح تنش‌ها رو پایین بده. ظاهرا ناراضی هستند قسمت اعظم کسانی که در ایران حتی در حاکمیت از شرایطی که بعد از حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران ایجاد شده، چون این رابطه بد با عربستان سعودی برای ایران هزینه های بسیار زیادی داره. شاید از طریق عربستان سعودی هم بشود به اصطلاح کمبود تنشی رو با آمریکا به وجود آورد. به همین علت عربستان مسئله کلیدی شده برای ایران در رابطه در تمام منطقه و با آمریکا. به همین علت کسانی حدس میزنن که حتی اون گفته آقای عبدالمهدی نخست وزیر عراق که گفته بود آقای قاسم سلیمانی در حال آمدن به نزد من بود تا پیام کتبی ایران رو در جواب عربستان سعودی برای بهتر شدن روابط به من بده، که در حقیقت در این جریان کشته شده. به همین علت این است که گویا ایران در پی این هست که به عربستان ثابت بکنه که حرف ما عملی است و اونهایی که کار عملی ما رو در منطقه انجام میدن مثل سپاه قدس، اونها هم به بهتر شدن روابط با شما علاقه دارن. و اگر یادتون باشه در تابستان گذشته آقای ظریف در سوئد در جلوی دانشجویان ایرانی در سوئد گفتش که من به عربستان سعودی گفتم که اگر تصور میکنید من جواد ظریف مالکش هستم، مالکشی میکنم، شغلم مالکشی و کسان دیگری هستن که سیاست خارجی ایران رو تایید میکنن، شما بیاید با قاسم سلیمانی صحبت بکنید. یعنی مثل اینکه مسئله برای ایران خیلی جدی است و ایران میخواد به عربستان سعودی نشون بده که حاضر هست روابط رو ایجاد بکنه. ولی مسئله در اون است که در میدان مثلا عراق رو شما نگاه بکنید، ایران کوتاه نمیاد از نظر بسیار نفوذ. به همین علت عربستان خیلی به اصطلاح شک و تردید داره که واقعا این خواسته ایران برای ایجاد روابط خوب یک ضمانت عملی هم دارد یا نه.
آقای سردزاده، در رابطه با سیاست ایران در قبال عربستان سعودی، به نظر شما رویکرد دیپلماتیک امور خارجه ایران غالب خواهد بود یا رویکرد سپاه پاسداران؟
رویکرد سپاه پاسداران. وزارت امور خارجه ایران هیچگاه تعیین کننده سیاست خارجی ایران در منطقه نبوده، یعنی سپاه پاسداران هست، به خصوص سپاه قدس هست که تعیین میکنه که روند حرکت ایران در عراق، در عربستان، در عراق، در سوریه، در حتی در ارتباط با عربستان، در لبنان و در یمن چگونه باشه. و تمام سفرهای ایران در این کشورها هم به اصطلاح پاسداران سابق هستند. این پاسداران هستند تعیین میکنن نحوه فعالیت ایران رو در منطقه. به همین علت هم آقای ظریف گفته بوده که اگر فکر میکنید من مالکش هستم، آقای سلیمانی خواهد آمد با ما شما صحبت.
گفتگوی رو میشنیدید با علی سعدزاده در رابطه با اظهارات محمد جواد ظریف، در واقع توییتی که آقای ظریف انجام داده پیرو صحبت‌های همتاگی خودش از عربستان سعودی و برقراری ارتباط بین دو کشور.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما روز گذشته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که ایران محل وقوع سانحه هوایی برای پرواز 752 است و به همین دلیل جعبه سیاه هواپیما در ایران خواهد ماند و آماده سازی سخت افزاری و نرم افزاری در حال انجام تا جعبه سیاه رمزگشایی بشه. این در حالی است که پیشتر هم کشور فرانسه و هم اوکراین اعلام آمادگی کرده بودند که برای خواندن اطلاعات جعبه سیاه بپذیرند جعبه سیاه این هواپیما را از ایران، در واقع ایران، ارسال بکنه برای این کشورها. اجازه بدید در همین رابطه همراه بشیم با حامد محمدی، کارشناس مسائل هوانوردی و نویسنده کیهان لندن، و ببینیم که دلایل امتناع ایران از ارسال جعبه سیاه چه هست. آقای محمدی، نظر شما چه هست درباره صحبت‌های وزیر راه؟
اون چیزی که تا به امروز کارنامه جمهوری اسلامی در بررسی سرنگونی هواپیمای اوکراینی بوده، اخلال و کند کردن مسیر تحقیقات و بازرسی ها بوده. بخشی از اینها به طور مشخص به خاطر فشارهایی که سپاه پاسداران میاره. انقدر این فشار زیاد شده که حتی بخشی از خدمات و همکاری هایی رو که دولت و سازمان هواپیمای کشوری توسل به قوانین هوانوردی دنیا میخوان انجام بدن رو هم متوقف کرده. خانم جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی دیروز یا پریروز گلایه کردش از سازمان‌ها و نهادهای نظامی که اجازه بررسی‌هایی که مربوط به پدافند و سیستم‌های راداری است نمیدن. تا مادامی هم که جعبه سیاه هواپیما، هر دو جعبه سیاه، باز نشه، به طور مشخص نمیشه صحبت کردش. الان مهمترین اتفاق اینه که خط فاصله بین شلیک موشک اول تا موشک دوم که 12-13 ثانیه طول کشیده چه اتفاقاتی افتاده؟ آیا بعد از برخورد موشک اول به هواپیما دستگاه‌های الکترونیکی شامل ترانسپوندر کد و اسکوای کد اینها به مهرآباد اپروچ ارسال شده یا نشده، یا اینکه خلبان تونستش به سمت با برج ارتباط بگیره که این ارتباط رو هشدار بده و شرایط رو میده گزارش بده یا نه. اون چیزی که احتمال میره اینه که، و چیزهایی هم که به گوش رسیده اینه که خلبان تونسته بعد از شلیک اول هشدار رو بده. الان مشخص نیست چرا موشک دوم شلیک شده.
آقای محمدی، یکی از صحبت‌هایی که وزیر راه انجام دادن این هستش که جعبه سیاه جزء لاینفک اجزای بررسی سانحه است. سانحه هم در ایران رخ داده و مسئول بررسی اون سازمان هواپیمایی کشوریه و موارد سخت افزاری و نرم افزاری در حال انجامه، آماده سازیشون. ایران چقدر توانایی هم سخت افزاری و هم نرم افزاری رمزگشایی از جعبه سیاه رو داره؟
نخستین چیزی رو که باید همه ما دقت بکنیم اینه که از به کار بردن کلمه سانحه واسه این جنایت پرهیز کنیم، به خاطر اینکه سانحه مشخصه. وقتی موتور هواپیما به هر دلیلی یا یک اتفاق فنی یا نفس فنی باعث سقوط بشه بهش میگن سانحه. این یک جنایته، یک شلیکه و یک سرنگونی. از نظر قانونی جمهوری اسلامی درست میگه، برابر قوانین ایکائو کشورهای پیمان امضا کننده پیمان شیکاگو تعهد دادن که جعبه سیاه هواپیما در کشوری که محل وقوع اتفاق یا سانحه یا جنایت بررسی بشه. جمهوری اسلامی به کرات داره از این استفاده میکنه، اما به هیچ عنوان امکانات این رو نداره. نه تنها این هواپیما که 3 سال ساخته شده، کارخونه بوئینگ فوق‌العاده مدرنه، حتی هواپیماهای درجه 3 و 4 رو هم نمیتونه بخونه. همچنان که جعبه سیاه ATR رو که در یاسوج یکی دو سال پیش سقوط کرد مجبور شدن فرانسه ارسال کنه.
آقای محمدی، در مجموع پروتکل اجرایی کشورها و سازمانهای هواپیمایی کشورهای مختلف در این رابطه چسب، به عنوان مثال ایر فرانس 47 که از برزیل به فرانسه می رفت و سقوط کرد، جعبه سیاه اون هواپیما آیا در برزیل بررسی شد، در فرانسه بررسی شد؟ چه جوری هست پروتکل کشورهای مختلف در این رابطه؟
این پروتکل هر کشوری مستقل نیستش، همه برابر ایکائو باید رفتار بکنن. جمهوری اسلامی هم تا الان خلاف قوانین ایکائو رفتار نکرده، اصلا نمیتونه این کار رو بکنه. همونطور هم میبینیم که نمیتونن بهش فشار بیارن که جعبه سیاه رو بده.
پس میتونه نگه داره جعبه سیاه رو؟
میتونه، بله، ولی نه مادام، به خاطر اینکه باید شرایط، طبق قوانینی که بهش اجازه میده جعبه سیاه رو نگه داره، باید شرایط فراهم شدن و بررسی اون رو هم فراهم بکنه، شرایط بررسی رو که در این کار دارن اخلال میکنه.
آقای محمدی، اجازه بدید برگردیم به بخش اول صحبتاتون در رابطه با دو موشکی که شلیک شده. چه تفاوتی میکنه که بدونیم در جعبه سیاه آیا خلبان تونسته پیغامی به برج مراقبت بفرسته یا نه، یا چه اطلاعاتی در رابطه با این دو موشک پرتاب شده و اون ثانیه های بین این دو موشک میتونه وجود داشته باشه که در جعبه سیاه ثبت شده؟
دلیلش خیلی تلخه، به خاطر اینکه اگر موشک دوم به هواپیما اصابت نمی کرد، احتمال اینکه خلبان یا کمک خلبان میتونستن هواپیما رو به فرودگاه برگردونن روی باند بشونن خیلی زیاد بود. الان طبق گزارشی که سازمان هواپیمایی کشوری از صورت اون چیزی که بهش میگن سانحه اعلام کرده، هواپیما تا ساعت 6:15 روی صفحه رادار بوده و 3 دقیقه بعد محو شده. حد فاصله بین این 3 دقیقه، خیلی اتفاقات تو صنعت هوانوردی 3 دقیقه خیلی زمان بسیار زیادیه. اگر روشن بشه که هواپیما به صورت اتومات یا خلبان با رادیو کال اعلام کرده به برج که من رو به اشتباه زدید، کاملا جنایت بارز میشه که چرا موشک دوم شلیک شده، یا حتی اگر بهانه بیارن که این موشک دوم هم خودکار بوده، چرا شاددان نکردن و متوقف نکردن شلیک شده؟
آیا پدافند هوایی سپاه قابلیت این رو داره که ارتباطات بین هواپیمای مسافربری و برج مراقبت فرودگاه امام خمینی رو بشنوه؟
بله بله، اصلا این یک سیه در سیستم، این امکان فراهم شده، نه از یک کانال، از چندین کانال، همواره بین خلبان، برج مراقبت و پدافند در هر کشوری ارتباط مستقیم برقرار. قبلش پروتکل هایی هست، کد هایی هست که تنظیم میکنن، به هم اعلام میکنن. از لحظه به لحظه پرواز هم پدافند خبر داره، هم برج مراقبت، و خلبان هم موظف هم خودش گزارش بده، هم دستگاه های راداری و تجهیزات الکترونیکی داخل هواپیما این کد ها رو ارسال میکنن.
خب باز آقای محمدی، یک سوالی که اینجا پیش میاد اینه که اگر این هماهنگی ها وجود داره، چطور بعد از اینکه یک روب بعد از اینکه این هواپیما بلند شده پدافند اون رو زده، اگر که شنیده که این هواپیما اجازه پرواز گرفته، آماده پرواز بوده، پس چطور اصلا در وهله اول این اتفاق روی داده؟
دقیقاً این سوالی که شما میکنید نقطه مقابل اون چیزی که جمهوری اسلامی میگوید به صورت غیر عمد یا خطای انسانی بوده که شلیک کردیم. همین سوال رو اگر جواب بدن، برای اینکه بخش عمده این اتفاق یا انگیزه های اون ثابت بشه، کفایت میکنه که اگر شما اینها پروتکل هایی رو که طبق قانون، طبق گزارشی که خود کمیسیون امنیت ملی مجلس و سازمان هواپیمایی کشوری داده، تمام این اتفاقات برابر مقررات انجام شده، خلبان 3 بار کلیر کرده قبل از اینکه تیک آف کنه از روی باند، تا آخرین لحظات قبل از اینکه موشک اول برخورد بکنه خلبان با برج مهرآباد در ارتباط بوده، کنترلر بهش دستور میداده، بهش دستور اوجگیری داده، همه چی نرمال بوده و به یک بار موشک شلیک شده. تمام اینا سوالایی که اگر جعبه سیاه رو باز بکنن اطلاعات درونش فاش بشه، اون موقع تیم‌های فنی میتونن از طریق حقوقی و سیاسی به جمهوری اسلامی فشار بیارن که داستان چیست. اون چیزی که شما میگید غیر عمدی اثبات باید بشه. الان اثباتشون به مشکل خورده، همچنان که حتی نتونستن گزارشی رو که حاجی زاده و ستاد کل نیروهای مسلح به خود سازمان هواپیمای کشوری و مردم ارائه دادن رو اثبات کنن.
آقای محمدی، یک سوال دیگه ای که وجود داره در رابطه با موشک اول این هستش که این پدافند هوایی تور گفته میشه که موشکی که پرتاب کرده نظیر موشکی که در اوکراین به هواپیمای خطوط مالزی برخورد کرد، این نوع موشک در بالای کابین خلبان منفجر میشه و ترکش های اون بلافاصله خلبان رو میکشه. اگر که این موشک اول از این نوع بوده، چطور میشه به این فکر کرد که خلبان زنده بوده و بعد تونسته هشداری بفرسته یا اینکه هواپیما رو به سمت فرودگاه امام خمینی دوباره برگردونه؟
این چیزی که شما گفتید هرگز یک گزارش مستند نیست، فقط صرفاً روایت و نوشته هایی که از داخل سایت ها اومده بیرون و اینطوری هم نیستش که موشک رو بتونن چنان تنظیم بکنن که نوک بدنه هواپیما دقیقاً جلوی شیشه خلبان منفجر بشه و ترکش ها بهش بخوره. اتفاقاً بعد از برخورد موشک اول هواپیما مسیر خودش رو منحرف کرده و خلبان به سمت فرودگاه چرخیده. دقیقا من استناد میکنم به گزارش خودشون. این نشون میده که خلبان یا کمک خلبان یک کدومشون تا آخرین لحظه قبل از اینکه موشک دوم برخورد بکنه زنده بوده و هواپیما رو هدایت کرده. اتفاقا همین مسئله، همین ابهامات در جعبه سیاه کاملا مشخص میشه.
خیلی متشکرم. حامد محمدی بود، کارشناس مسائل هوانوردی، درباره جعبه سیاه پرواز 752 و دلایل امتناع ایران از ارسال این جعبه سیاه به کشور فرانسه یا کشور اوکراین. اما یکی دیگر از مسائلی که در رابطه با سرنشینان این پرواز که سرنگون شده مطرح هست، مسئله تابعیت اونهاست. بسیاری از این افراد تابعیت کانادایی دارند، برخی تابعیت آلمانی، سوئدی و بریتانیایی دارند و دو روز گذشته عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران تابعیت دوم برای هیچ کدام از این افراد رو به رسمیت نمیشناسه و همه اونها رو ایرانی میدونه. اجازه بدید که نظرات آقای احمدی نیاز رو بشنویم، وکیل دادگستری در هلند، در رابطه با مسئولیت ایران در قبال جان باختگان که اغلبشون دو تابعیتی بودند.
حسب کنوانسیون 1930 لایحه 12 آوریل 1930 تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته میشه کسی که دارای پاسپورت کانادایی یا بریتانیایی یا سوئدی یا شهروند کشور دیگه این هست، به طور کامل این مورد پذیرش هم حقوق بین الملل عرفی و هم حقوق بین الملل نوین قرار گرفته است و رویه قضایی بین المللی هم مبنی بر پذیرش این امر هست. بنابراین این حق برای کانادا وجود داره که از حقوق شهروندان خود در قبال ایران استفاده بکنم، چون که در رویه قضایی ما شاهد این بودیم که در دیوان داوری بین ایران و آمریکا به طور کامل از شهروندان ایرانی که تابعیت مضاعف آمریکایی دارند در این دیوان اقامه دعوا کرد و در دیوان داوری میلیاردها دلار تا به امروز به شهروندان ایرانی مقیم آمریکا که تابعیت مضاعف ایرانی و آمریکایی هستند پرداخت شده است. بنابراین در این مسئله هم به طور کامل این حق برای کانادا، انگلستان، سوئد و سایر کشورهایی که شهروندان آنها در این هواپیما بودند از این حق برخوردار هستند که از ایران بخواهند نسبت به پرداخت غرامت و خسارت اقدام بکنه. اما چیزی که در این راستا وجود داره، ایران متاسفانه به علت ضعف در قانون یا اساس نبود و فقدان یک عدالت قضایی، نبود یک شاخصه های یک دادرسی منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه در نظام قضایی ایران، نمیتونه نسبت به محاکمه کردن مسببان و عاملان سقوط این هواپیما دو نسبت به باز پرداخت خسارات مادی و معنوی به کسانی که در این پرواز جان خود را از دست دادن اقدام بکنه. در نظام قضایی ایران حسب قانون مجازات اسلامی به اینها یک دیه تعلق میگیره که این دیه میتونه برابر با 20,000 دلار باشه که اساسا این نمیتونه کفاف پرداخت خسارات مادی و معنوی به این افراد باشه و این بسیار بسیار ناچیزه. این در حالی است که در رویه قضایی خود کانادای آمریکا ما شاهد این هستیم برای یک موضوع ساده میلیون ها دلار پرداخت میشه. همین مسئله هم باعث شده که جمهوری اسلامی ایران به جای پذیرش مسئولیت بین المللی خود در قبال این حادثه و پرداخت خسارات مادی و معنوی داره به انهای مختلف استنکاف میکنه، تفره میره و این برمیگرده به همین نبود عدالت قضایی و شوربختانه سیاسی بودن سیستم حاکم بر دستگاه قضایی ایران.
نظرات حسین احمدی نیاز رو میشنیدید، وکیل دادگستری.